بعضی اگه بیاره دارم من بچه های خونه ایستیم من نه حالا بگید من نمیم دارید خواهد؟ نه یه همه اگه رفتن اهلا خوبه در مورد عرف هم یه موضوع بگید در زمینه شناخت عرف چیزی
خود شناخت عرف یا نقش عرف تو استنباط
هر چطورش هر طوری خود چیز هم
جفتش خوبه حالا نقش عرف تو استنباط کافی منبع زیاد داره
هر کنون نقش
هست داره تو زمین رو این هم بحث کن در داره خود در بحث کنید یعنی تشخیص عرف چه شکلی هست تو میشه رسید
پس چی برم بسید این نقش شو عرف در استنباط احکام وحید ساجدی
یه منابی
از همون میگیم یعنی دوم بلدیستی چیه دارم خالی حسین
خالی
حسین از چیه یعنی؟ مهم نیست که دوم باشه اصول باشه دیگه یه تایب اصولی از شما از قبلی ها برداریست قبلی ها قبلی ها میشه مشکل نداریم یعنی محضوری نیست حتما از ترم دوم باشه که یه اصول میخوان ازتون دیگه هر جور اصول شد از اول بعد اول بعد و چند دادم بهت خوب دادم بهت نمره خوب بود یا راضی بودی؟
اون جایی که شما
معمولا
با
چون معمولا بس جایی با مورتر خیلی ها نیست نمره نمیدن خوب
شما مجلس شما سجاسه میشه 20 تا منبع از
سرکارش مشکول سرکارش همه رو گفتیم
بیاره همه
رو امام بود بس نشتی هم بود علایه فوشه یا بعد حیازم برم خوب آره یعنی بعد حیاش بزدم بود
من چیزی هم هست بریم آقا موضوعی دیگه اکثر با دوا پیش مهمش یه سری از نوازی کسی هست در مورد کافر و زن
بند؟
اینا یه زن چالشیه اگر
قطعا نمیتونی هست دیگه هست دیگه آره 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 بند؟ زدید طریق چرا همین جوره؟ خب این در مورد کافر وجهی داره در مورد کافر همه احکامی که به نوعی مثلا فرض کنید داله بر ممانعت و این هاست داره وجه هست حالا اونا داره که ما میفهمیم بعضی قصداش خب تعبدی کارش نمیشه کرد تابع نصوصی و تابع متن ولی اون مقدارش که قابل فهمه میشه در واقع فهمش کرد که چرا اینقدر حساسیت وجود داشته و یه جورایی شارع گویا نمیخواد ما ارتباط داشته باشیم متوجه؟ نمیخواد ما ارتباط داشته باشیم یکی از رفقای ما یه دوره رفت چین برگشت اومد بعد ما حالا مثلا با آبوتار گفتی با چه خبر چطور بود خوب بود خوش گذشت خوش گفت بابا مسخره بازی زندگی نمیشه کرد اونجا گفتیم چطور؟ گفت از دو جهت یکی این که به جز هویج چی نمیخوردیم هویج و کاهو سبزی خار شده بودیم چون پیدا نمیشه دیگه هیچی حلال نیست دیگه همه حرام نجس فلان گفت فقط داره سبزی مبزی پیدا میکردیم و میشستیم دیگه، از اون پتیری که خودمون میکردیم خیالمون راحت میشد و خلاصه میخوردیم دیگه. میگفت همیچ خار و کاو خار شده بودیم کل این مدتی که اونجا بود. حالا میگفت اینو میشد تعامل کرد، زده بودیم تو این فضای معنوی که آقا مثلا فرض کنید ای بخاری ها خیلی خوب نیست، حالا دستمون نمیرسید، میگفتیم ای لجس مثلا، حالا اونو میشد یه جوری حلش کرد. این دومی خیلی فاجعه بود، میگفت 24 ساعت تو همون بودیم، میگفت طرف سرفه میزد ما میرفتیم همون، عطسه میکرد ما میرفتیم همون، دست میدادیم دستش خیس بود میرفتیم همون، بدنمون عرق کرد بود میخورد به بدنمون میرفتیم همون. کلن من اونجا مطمئن شدم که شاره راضی نیست ما بریم چین، یه چیزایی گذاشته که این فل جمله درسته، این فل جمله کاملا درسته که شاره نمیخواد روابط ما با کفار در هم تنیده بشه. بله من این رو آره این رو شهید مطهری تو رساله ولاها و ولایت‌ها خیلی قشنگ بحث کرده، حتما بخونید. یه یادداشت خیلی کوچیکه مختصره ولاها و ولایت‌ها. اونجا مرحوم شهید خیلی به زیبایی تصویر کرده این رو که بابا توی منطقه اسلام ولایت با فتح یعنی خب و بغض دوستی و ولایت با همین حیث حق و زی حق بودن، این ولا و ولا با هم تنیده است متوجه؟ و وقتی شما رابطتون تقویت میشه و ولا بینتون زیاد میشه این به ولا منجر میشه و شاره نمیخواد، شاره نمیخواد ولا یه مثلا فرض کنید فرد مؤمن با فرد مؤمن دیگه حتی شبیه و همتراز با یه کافر باشه، حتی همیشه باید پایین تر باشه اون طرف، که این مرز اجتماعی و مرز خلاصه ولایت اسلامی حفظ بشه. در که بخواد همین قرآن صریح میگه دیگه، میگه دوستیتون با اهل کتاب مثل دوستیتون با خودتون نشه. یعنی من مجاز نیستم از یه مؤمن غریبه که 8 نسل 7 نسل اصلا با هم آشنایی نداریم، من حق ندارم ولام نسبت به این بیشتر از کمتر از کمتر از ولا هم نسبت به یه دوست مسیحی صمیمیم باشه. گرفت توشو خیلی سخته تصویرش قصد میگه خلاصه تو بحث کافر تقریبا میشه این مثلا چیزها رو مطرح کرد. حالا بعضا کافر وقتی میاد تو ذمه و میپذیره با ما تعهد میکنه صلح میکنه اون یه بحث دیگه است، ممکن نسبت به اون صلح و تعهد و اینا یه اختزاعاتی به وجود بیاد، اما در مورد مسئله زن خب واقعا نمیشه دیگه. یعنی این نگاه فقهی که ما نسبت مسئله زن داشتیم متاسفانه حتی تو فلسفه‌مونم یه جورایی امتداد پیدا کرده، هست تو فلسفه‌مونم این هست و درسته بعضی ملتزم شدن، این خب واقعا هیچ جوره قابل دفاع نیست، یعنی هیچ وجهی نداره، فقط همون حیث مردسالاری فرهنگ و سنت تاریخیه جزیره العرب یا فرض کنیم فضای فکری خود ما بوده که تو اجتهاداتمون اینجوری شده دیگه. ما مثلا نکاح رو بردیم تو بیع الحیوان بحث کردیم، در واقع تو خیلی از کتب فقهیمون نکاح ازدواج تو بیع الحیوان بحثش میکنن و عملا زن حیوان. حالا همین یا مثلا فرض فهمید ملا صدرا تو بعضی از آثارش داره که زن حیوانیست که به خاطر رغبت مرد به صورت انسان آفریده شد. یه همچنین تصویرهایی رو هم تو حکمتمون هم تو فقهمون داریم و به هر حال دهن این فیمینیستا خلاصه به شدت تو این عرصه ها باز شده که دیگه هرچی درشون در میاد به دین و اینا نسبت داره و این تو بدن سنتی حوزه بود ها، یعنی ما دیده بودیم اینا رو میگم بعضا دوستان برید ثبت تاریخی کنید. 100 سال بعد اینا رو از ما باور نمی‌کنن یه همچین آدمایی وجود داشته که اینا رو برید ثبت تاریخی کنید بگید آقا تو چه دوره‌ای زندگی می‌کردی و مثلا الانی تو ما داشتیم جز اساتیدمون فساتیدمون داشتیم که کلن اینا رو قشنگ روایتاشو میآوردن روایتاشو میآوردن که آقا لاس زن از دنده مثلا چپ مرد آفریده شده و یه دندش ناقصه و نمیدونم فرض کنید آره نمیشه مثلا راستش کرد و بعد دیگه فرض کنید همه چی دیگه یعنی این تعابیر خلاصه این شکلی روایی رو می آوردن با آب و تاب مثلا بحث میکردن یا همین مثلا فشاوه روحان نفخالف روحان نرو مثلا روزن رو مشورت کنید و حتما مخالفت کنید هر چی زن گفت واجبه برید باش مخالفت کنید و خلاصه خلافش رو انجام بدی تا مشورت نکردی مجازی برو هر کار دلت خواستی ولی مشورت کردی زن اینو گفت تو حتما برعکسش انجام بده و الا میفتی تو حجل و زن اصلا نفسش شیطانیه و نفسش خبیثه و اینا همه هست دار تو بود بعد میگه حالت زهرا میگه خاک درنت اصلا مقایسه میشه کرد اصلا قابل قیاسه بلش کن فلا اون که جداست اون زن نبود که اون یه پارچه نور بود برای از تعمیر مثلا در قالب زن آفریده شده بود که اینطوری بشه مثلا بعد توجیه های خلاک این شکل در که و حقیقتا میذارن میشورن میذارن کنار این آی حجت هاشمی خراسانی شهر مغنیشو نها کنی شهر مغنیه آی حجت حجت هاشمی خراسانی مهدل عریب چیه تقریبا هر سه چهار صفحه یه بهانی از شعرهای مغن لبیب پیدا میکنه شروع میکنه دو صفحه سه صفحه در مذمت زن صحبت کردن بخونید هست مهدل عریب شهر مغنی زن نداشتن خیلی از اینا مجرد بودن تا آخر خیلی هاشون اینا تا آخر مجرد شد دیگه چی دارن؟ آخه نسش معتبر نیست میدونی اصلا نه سند داره اگه شما یه ذره از این دقتهای فقهی که تو روایتهای فقهی انجام میدی بیاری تو این روایتها این روایتها رو اول میریزی تو دریا میره اصلا نیگرش هم نمیداری برای نسلهای بعدی مطابق تصفان همین دیگه یه ذره از اون دقتهایی که از حیث سند یا از حیث دلالت یا از حیث وجه صدور تو روایت های فقهی مون انجام میدیم یه ذره از اون دقت ها رو تو این روایت های این شکلی انجام نمیدیم اینا رو دیگه همه رو چون به نفعمونه و چی میگن میپسندیم اینا رو آره اصلا نیازمند به سند و نیازمند به دلالت و اینا پیدا نمیکنیم دقت کن آره خود اش برقرار تو فقه ما کجاست چون سند نداره اصلا تو فقه ما یه جا دیدی به نهج بلاغه استناد کنه چرا چون میگن اینا که خطابه است خطابه که دلت نداره اولا این نکته است دومش اینه که حالا برفرض دلت هم داشته باشه سند نداره متوجه بذار مثلا رحیم پور تو دهه 70 اواخر دهه 70 78 79 بود فکر میکنم تو یکی از این سخنرانیاش توپیده بود فقها رو که فقهای ما چرا با نهج بلاغه کار نمیکنن بعضی از مراجع وقت جواب دادن که آقا بابا نمیشه به نهج بلاغه نمیشه فتوا داد حجت نیست هم دلالتش سند نداره هم سند نداره هم دلالتش فلانه و اینجوریه یعنی اون چارچوبه اون که دیگه خیلی بدتر دیگه اون که دیگه هیچی چا خطاب از جمع گرفته یه چیزی گفته دیگه اینجوری میخوام بگم یعنی لازمه حرف به اینجا میکشه دیگه یا مثلا چون نقل به مضمونه خطابه رو که عین لفظشو که حفظ نمیکنه یعنی نقل به مضمون باشه اینا نه اونا روایت ها رو میگن چون زرار نقل کرده زرار ارزش تک تک الفاظ رو بلد بود میفهمید که مثلا تک تک الفاظ نباید تغییر بکنه این لفظ رو نقل میکرد اما وقتی یه خطبه است نیم ساعت 40 دقیقه اون طرف هرچی تو ذهنش مونده میاره نقل میکنه حالا بعد دیگه نمیگه بابا آخه اون زبان او کجا زبان نهج البلاغه کجا تو حتی بچه ادبی اینم لحاظ کنی عرف و موقع اصلا میتونستن اینو اینجوری خطبه بنویسن اما خب همین هم لحاظ نمی کنن دیگه میگن سند نداره دلتش فلانه قضیت و فی واقعتنه خیلی از اینا موقعیت های اجتماعی سیاسی خاصه نمیشه ازش تعمیم در آورد ملاک در آورد و همه اینا بخونید دیگه بخونید آنها کنید سرچ کنید نهج البلاغه در فقه ببینید چه مقالاتی میاد واسهتون اینوری و اونوری جفتش رو بخونید دیگه چرا اینجوری گیر میدید درکه چه داشت بخوید دوی چه وضعی خلاص اینا رو برید سند بردارید ثبت کنید تو تاریخ که ما همچین موجوداتی داشتیم تو حوزه درکه چه داشت که آقا زن رو حیوان اینجوری میدیدن درکه چه داشت که مثلا فرض کنید صورتش صورت انسانه چون مثلا مرد بتونه بشه. ولی دار مثلا ما بخوام تو مجامع بین المللی جذب به اسلام داشته باشیم با این نگاه. بعد دارم که حالا این نگاه تو حجاب چی میشه؟ ببین این نگاه، این نگاه مثلا فرض کنید وقتی میره تو حجاب درکی از بله میدونم این که درست این تو همه بحثای ما هست، یعنی تمام بحثای ما خطرناک. چرا؟ چون ممکن از اون برش بیفتی. متوجه تمام بحثای ما اینجوره، یعنی تمام بحثای ما همین که شما ثابتات متغیرات رو میاری دیگه ظرفیت هر جور انحرافی باز میشه. منتها خب این دلیل میشه که نیاری؟ آفرین، دلیلش میشه که خب جدیتر بیاری بحث کنی ببینی چیه واقعش. خب ما با صرف این که این بیاد ممکنه به یه جای ناجوری برسه کلن تعطیلش میکنیم نمیاریمش، این غلط. صورت به سر رو پاک میکنیم فکر کردیم حل شد. ما میخواییم بگیم نه بیار. خب حالا باید بیاد بحث بشه تا متقن بشه، تا محکم بشه دیگه. شما نمیذاری اصلا بیاد و بحث بشه که تا بعد ببینیم متقنش و مستحکمش چی در میاد توش. گرفتش در برز میکنن؟ حالا به هر شکل. ولی خب آره خطرناک بودنش رو میفهمم. آره واقعا خطرناک. دقیقا که اما باید تن بدیم دیگه. باید تن بدیم بیاد بحث بشه ببینیم بالاخره چی میشه. یعنی واقعا نگاه اسلام به حقوق زن چیه؟ باید بحث بشه. حالا یا مثلا فرض کنید چه میدونم فیمینیست میشیم از اون طرف میافتیم. یا اینکه واقعا میتونیم پیدا کنیم دیگه یه مسیر صاف و متعادل روی وسط پیدا کنیم ببینیم چی در میاد ازش. در واقع اختلاف ها پذیرفته بشه، در واقع تفاوت ها دیده بشه، حقوق متناسب با اون تفاوت ها و اقتضاعات جلب بشه. ما نمیگیم تفاوت نبینید که. با فیمینیست ها میگن تفاوت نیست. چون تفاوت نیست فرد بس فرد بکنم و از حبل و بارداری را میدازن گردن مرد ها احتمالش. گردن هم آفر. چون تفاوتی نیست دیگه. تفاوتی نیست. دقیق کرد. نه الان مصنوعی مثلا مصنوعی مصنوعی میذارن مرده میگن. دقیق کرد. حالا بگذاریم چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم اونا وقتی میگن تفاوت نیست اینطوری میشه. درست شد؟ شما میخواه بگی نه تفاوت ها طبیعیه، تفاوت ها رو دست نزنید، اما متناسب با این تفاوت ها نقش و کارکردهای مختلف و اولاد ببینید. بله مثلا فیمینیست ها میگن زن بره توی چه بدونم 2 کیلومتر 3 کیلومتر زیر معدن هم کار بکنه مشکلی نداره، مساوات دیگه، مساوات با مرد. ما میگیم نه بابا این بنده خدا نمیتونه، نمیشه، نمیکشه، روحی روانی میخوره به هم. بعد ببینیم دیالوگ اونجا حکم شخصیه، حکم نوعیه، دستکاری شده باشه چی میشه. متوجه مثلا نوع مثلا زن اینجوریه، حالا این یه دونه رفته شده واسه بدنساز. دقیق یه چیز داشت خب معلومه دیگه فرق میکنه. خب این دستکاری شده است دیگه، دستکاری شده است. دقیق یه چیز داشت. بعد ببینیم چطور میشه. یعنی تو همه این فضاها فضاها فرق بکنه. ولی خب این که حالا با بیایم اینو چیکار کنیم، کلا بگیم آدم نیست یا رشد انسانی ندارد، نفهمه، بیشور از اول تاریخ همینجوری بوده تا ابد اینا متوجه. خب این که نمیشه که. دقیق یه چیز دارم از بگذارم. حالا بگذاریم. میخوای همین رو بردار موضوع تحقیقت بنویسن؟ موضوع تحقیق بگید اونایی که داره. دو نفر نوشت. قاعده ملازمه کلا محکم بله حکم بشر و اسلامی برداشت. نقش عرف در استنباط احکام آقای ساجدی برداشت. دیگه اونایی که دارید بگید دیگه. بله تا فردا پس فردا. تو یکی دو روزه بیارید تمومش کنید. چی رو؟ تحقیق حوزه رو میگی؟ آه خود خود از مسئولش به دو پرسید باشه با که لداشتی میلارو با مجری میبرم. ولی دو تا نکته عرض کنم. ببینید ما دو تا ضعف عمده تو حوزه داریم که با این تحقیق نه با این تحقیق با این تحقیق میخوان این دو تا ضعف رو یه جوری بالاخره درستش کنن دیگه. حالا اینکه تو مقام عمل درست میشه یا نمیشه یه بحث دیگه است. ولی اینا ذهنشون اینه که این دوتا رو یه جوری سر سامون بده. یکی خود قدرت نوشتن. طلبان نمیتونن بنویسن. گرفته شو. با اینکه اینقدر تحلیل عمیق و عمق فکر و استدلال و استنباط و اینجور چیزا تو حوزه هست، منتها ما 1/100 دانشجوها نتونستیم ترویج بدیم افکار ایده ها و اندیشه هامونه. هرچند اونجا سطحی، یعنی اونا یه در واقع مطلب سطحی و ساده رو با هزار زبون و با هزار بیان خوشگل و فرمدار و نظمدار و روالدار میتونن ترویج بدن، یه مطلب رو میبینی کتاب کرده، پایان نامه کرده، 10 تا مقاله از اون پایان نامه و کتابش در رو برده، درست شد؟ همینجوری امتیازهای علمی پژوهشی رو درو میکنه، میره جلو، میشه هیئت علمی. هیئت علمی مثلا شاخ و خار استاد تمام میشه، دو تا استاد تمام میشه. ولی این طرف ماجرا که مثلا فرض کنید یه حوزوی محقق و مدقق ما قدرت نوشتن یه صفحه مطلب نداره،
نه فارسی نه عربی،
نه فارسی نه عربی، عربیش هیچ، خلاصه کشوری عربی الان تو دنیا عربی ما رو نمیفهمه. دقیقه که میگم دیگه المیزان ما که دیگه المیزان سنتی مثلا فرض کنید مسلط به ادبیات عرب بود، تو مصر ترجمه شده به عربی، دوباره معربش کردن. نه نه میدونم نه ما فصیح نمی‌نویسیم، ما داریم 1400 سال کالا یکولو می‌نویسیم. دقیقا کالا یکولو که فساحت لهجه و بلاغه هست، اگه تونستی یه بد مثل لهجه و بلاغه بنویسی بیار بنویسی. حالا من خواهیم حتی تو همون فصیحش هم عربیه با عربی نیست، که عربیه با ساختار فارسی یکی الف لام بهش چسبوندیم دیگه، که یا کالا یکولو اول آخرش گذاشتیم درست شده. یه عربی کالا یکولو الف لام دار واقعا عربی نیست. متوجه؟ مثلا واسه یه استادی تعریف کرد اسمش رو بگیم دیای آبدی، دکتر آبدی خودمون دیگه، احمد آبدی، تو همین دو هفته پیش تعریف میکرد، میگفت آقا ما یه مهمونی هست نمیدونم کشورهای آفریقا، شمال آفریقا، تونس بود یا مغرب بود دقیق یادم نیست، اومد خونمون با هم عربی صحبت میکردیم و فلان این حرفا، کتابای ما رو دید، کتابخونه ما رو. بعد گفتم از کتابا خوبشون خوب تندخوانن دیگه، کلی کتابخونه مفصل تو خودشون هست، سرعتشون ظاهرا 6000 کلمه در دقیقه است اگه اشتباه نکنم. بعد تقریبا سرعت دارترین شخص تو ایران ایشونه آیا آبدی، 6000 کلمه در دقیقه، من آقا 4000 کلمه است، بالا آقا 4000 کلمه در دقیقه از سرعتشون، آقای آبدی 6000 کلمه در دقیقه از سرعتشون. جان یه چیز جهانیش رکورد جهانیش دسته یه زن انگلیسی 9000 کلمه در دقیقه. بگذاریم خلاصه ایشون خب یه کتابخونه مفصله دیگه، همه کتاب های قدیمی جدیدی تو کتابخونه ایشون هست. ایشون مثلا میگفت من تو هر تابستون یه دور بهار رو دور میزشم، یه دور بهار 110 هر تابستون، یا مثلا کافی رو، کافی کل 16 جلد دیگه، کل کافی این اصول و فروع و روزه، مثلا میگفت هر سال من یه دور کافی رو میخونم. قدیم میگفت 5-6 سال پیش بلن میخونم. بعد ایشون میگه آره من خلاصه کتابخونم رفت طرف ببینه، و من بهش گفتم آ برداری بعد از این کتابای مرور کن ببین چه جوریه کتابای ایران، کتابایی که تو ایران چاپ شده چه جوری و اینا. گفت من که اینا رو بلد نیستم که. گفت خب عربیه بخون میفهمی، بخون عربی، همش عربی. برداشتم باز کردم دیدی گفتم نمیفهمم، بابا این عربی نیست که. گفت بابا به خدا عربیه. میگفت نه رسم الخطش فقط عربیه، من کلماتو نمیفهمم، جملاتو نمیفهمم، بس خط داره عربی، یعنی حروف عربی. همین کتابای خودمون، کتابای خودمون همین فرسون لومه فلان اینا همین میگفت عربی. بعد گفتم که خب بذار بچرخم بیدم چرخیدم دیدم بعضی از کتابای شهید صد رو دارم. میگفت از شهید صد بهش دادم خوند فهمید، گفت این عربیه، دیدی این عربیه. اون دیگه بوش شاهد عادل ایشون اینجوری میگفت، من که نهیدم سرداره، ولی واقعا ظاهرن اینجوریه که حتی تا این عمق فاجعه که حتی میگن ما نمیفهمیم این چی داره میگه، اینقدر دیگه ما ساختارمون فارسیه. حالا بعضا که من از باب مزاح میگفتم مثلا مرحوم علامه عبیدی اینا بیچاره ترکی فکر میکردن، فارسی حرف میزدن، عربی مینوشتن، ببین اولا دیگه چی عذاب داره، خود علامه مثلا ترکی فکر میکرد، فارسی حرف میزد، عربی میلرزد. حالا بخشید مثلا القدیر خودش یکی از متنای خیلی شاخص، خود القدیر تو الاسد جایزه ادبی بهش دادن، خود متن القدیر تونستید مثلا یه بخش تجزیه ترکیب کنید ببینم میتونید یعنی درکت جلد اولش مثلا بردارید مقدمش رو یا قسمت هایی که متن خود علامه است و مفصله اونجاش مثلا یه خود تجزیه ترکیب کنید ببینید واقعا کمر شکنه تجزیه ترکیب شد درکت کرد کلام فصیحه و خیلی هم خوب ببین همش دیگه ببین با کاله یا کوله نباشه خود از خود چی چی داشته یعنی من جمله بندیمون همش با کانه یا کوله دیگه متوجه عربیمون اینجوریه در که اونجا اینجوری نیست کلی ماده و لغت دارن کلی ریشه لغوی هست که این مضامینی رو که ما داریم با صرفا مثلا آره دیگه اینه تسلط داشته باشه به مواد لغات تو ادب تو نوشتار ها حالا شما مثلا بگید کلا نوشتار من هدفم نیست با یه بحث دیگه است ولی وقتی میخوایی نوشتار ترویجی بنویسی و تو کشور عربی ما فقط تو قم خونده میشه دیگه این فقط مال ایران بله اونم همینطور نه ببین سنت و جدید بودنش که محل بحث نیست که ببین سنتی و جدید بودنش محل بحث نیست عربی معاصرش هم که نگاه کنی فصیح ها عربی معاصر فصیح هم که نگاه کنی الان کتاب های ما واقعا الموجز واقعا عربیه نیست دیگه یعنی جمله بندی ساختار همه فارسیه فقط الف لام کلمات عربی رو آوردیم چیدیم آره مثلا اونا نسبتا جدید نه ما نمیگیم هر متن سختی خوبه که بابا سخت و سبک بودنش محل بحث هم نیست ساختار کلمات و ساختار جملات عربیه ما ساختار جملاتمون فارسیه فقط کلمات رو با الف لام عربی چسبوندیم سنگش حالا اگه فرصت شد بعد این یه بار بحث میگیم از بحثان نمونم یکیش خلاصه این بحث نوشتار حالا عربیش که هیچ به کنار فارسیش بدتره فارسیش بدتره چرا؟ چون همون کانه یکونو ادبیات عربی که تو حوزه میخونیم همونو میاریم تو فارسی جمله بندی ها قاطیه فعل اومده اول نهاد و گذاره جاش فاجعه است جملات طولانی یعنی مثلا یه جمله دقیق که میخوایم بنویسیم یه پاراگراف میشه آه بابا جمله یه پاراگراف هرچقدر میخونی تش نمیاد عادت کردیم عادت کردیم به شرح مزجیای مثلا سیوتی و لمعه و اینها درست شد پنج صفحه طول میکشه ببینیم آخه این جملهش کجا تموم میشه لاوسته بعد همینجوری مینویسیم فارسیمون هم اینجوری مینویسیم مثلا شما همین تک دوسویه تک دوسویه خودم مقاله خودم تک دوسویه منو بدید ویراستار بدید ویراستار ویرایش کن کلا یه چیز دیگه توش در اساس خود یعنی تمام جان آره من که میگم متن من نیست درسته و اصلا دقتاش هم میپره یعنی من یه جمله رو ویرایش کنن اون مزامینی که من مد نظرم بود کلا میپره خداجی ولی ضعف چیه ضعف تو نوشتن منه دیگه خودت وقتی دقیق داری مینویسی خب یه جوری بنویس که نیاز به ویرایش نداشته باشه دیگه دقت چه شد خلاصه میخوام بگم یعنی متنای ما اینجوریه یعنی فارسی روان و ویرایش شده این نیست خب یه نکته ای که حوزه الان بعد از مدت ها بالاخره خواسته یه تکونی به خودش بده اینه که بچه ها رو بندازه به نوشتن در حالی ما خب تو سیستم قدیم مثلا تقریر نویسی و اینا داشتیم تا حدی این قدرت رو می آورد ولی خب اینا میخوان نه یه مقدار فرم و قالب و اسلوب و شیوه و روشش رو هم طلبه ها برن به سمت اصلاحش دیگه درست شد یکی بس متن خود نگارش خود نوشتن و آشنا شدن با اسلوب های نوشتاری جدید قالب های مثلا فرض کنید مقاله چه میدونم مثلا فرض کنید همین چیزایی که فرم هایی که هست دیگه فرم هایی که تا حدی معیاره الان بالاخره تو این فرم به ایسی چاپ میکنن تو این فرم ننویسی اصلا تحویلت نمیگیرن آدم رو ثابت نمیکنن بلاخره چه خوب چه بد الان بلاخره اینجوری شد شما الان یه مقاله بخواید توی نشریه چاپ کنی درست شد باید حتما طبق فرم و قالب‌های توصیه شده اونها باشه چه کلید داشته باشه کلید واژه داشته باشه چه میدونم فرض کنم مقدمه داشته باشه مؤخره داشته باشه نتیجه گیری داشته باشه فرض کنید مبادی تصور تصدیقش تو کلیات قسمت اول بیاد و همینطور دیگه، همین چیزایی که تو روش مقال نویسی و روش دقیق و اینا معمولا تدریس میکنن دیگه. کتاباش هم که هست میتونید مراجعه کنید. یکیش این که اینا باید تقویت بشه. حوزه‌نیامون نمیتونن، واقعا نمیتونن بنویسن. یکی این نکته است. نکته دیگه کم کم آشنا شدن با شیوه پژوهش و شیوه خلاصه پیدا کردن فرض کنید مطلب توی کتاب ها، توی در نرم‌افزار ها و مثلا فرض کنید چه بدونم نحوه اتخاذ و ارجاع دادن به یه کتاب مثلا به چه شکلی باید باشه، کجای مطلبی رو که میخوام نقل بکنم باید تقطیع کنم و عینش رو نقل کنم، کجاهاش رو نمیتونم نقل به مضمون کنم با درجه داشت، مثلا مدل تألیف چه منابعی رو از کجاها باید پیدا کنم و بچرخم بنویسم، موسوعه ها، دایره المعارف ها، نمیدونم فرض کنیم معجم های بزرگ و وسیع هر کدوم چه نقشی دارن، اینش رو عرض میکنم. یه مقدار آشنایی با این منابع و نحوه استنباط از این، استخراج این مطلب از دل این منابع، این رو هم میخوان کم کم البته خورد خورد، یعنی از همین پای اول پای دوم پای سوم طلبه ها مثلا بیفتن تو این عرصه ها درشو. که مثلا وقتی طرف مقدماتو تموم میکنه، یعنی پای شیش رو تموم میکنه، پای هفته بعد که صاحب دیگه نداره حوزه درشو، اونجاها این بتونه یه چی میگن فرض کنید چیزی دستش باشه، یه تجربه‌ای کرده باشه از نوشتن دو تا سه تا مقاله درست شد، ولی اینکه خیلی مقاله مثلا شاخی هم ازش نمیخوایم فعلا، در حد همین فرم، در حد همین قالب، در حد همین آشنایی با این متدای مثلا فرض کنید مقاله نویسی اینا، که طرف پای هفته بعد یا پای ده به بعد یا درس خارج به بعد داره بتونه بنویسه، بتونه ارائه بده حرفاشو و مطالبشو امثال اینا رو. هر دو واقعا ضرورت داره. حالا این که میگم چجوری اجراش کنم، چجوری مثلا فرض کنید دوره بذارم، بدون دوره میشه نمیشه، همینجور فله یه چیزی مینویسیم که نمره بگیریم، استادا همینجوری فله‌ای بدون قضاوت درست و داوری درست نمره میدن و خاطر همین وقتی روست دستی داور درست نمره نمیدن همه شاکی میشن دقیقه، ایناش دیگه اجراست، آفات اجراش، اینا رو کار ندارم. ولی اصل ضرورت مثلا نگارش هم برای مبلغ هم برای مجتهد واقعا ضرورت داره. اینجا دیگه فقط بحث اجتهادش هم نیست داره که بگیم آقا چون حالا تحقیق علمی است پس به درد بچه‌ای که میخوان تو تبلیغ کار کنن نمیخوره، نه اصلا تحقیق علمیش یه قسمتشه، مدل اون تألیف، مدل نگارش و جمع‌آوری مطالب مهمه. شما مبلغ هم به این نیاز داری دیگه، فرق نمی‌کنه که بعد مطلب از منابع یاد بتونی بگیری، از کتابا بعد بتونی در بیاری دیگه درست شد، و اینو ساختار بهش بدی، منضبطش کنی، نظم و حساب کتاب بهش بدی و این حرف. یا مثلا عرض کردم دیگه با خود همون نگارش فارسی یه مقدارم اگر مثلا فرض کن آشنایی حاصل بشه خودش خیلی گرفتید. حالا این تقریبا اون بحث تحقیق میگم، اینا رو دیگه بعد خود وارد تجربهشتون باید فکر کنن که دوره موره بذارن واسش، ولی بدون دوره یا بدون مثلا فرض کنید آموزش یه مقدار سخت میشه. دوره هم نه دوره خیلی مثلا الکی سنبلکاری ها، نه واقعا مثلا برای هر پایه ای، هر پایه مثلا یه هفته، هفت جلسه، هشت جلسه مثلا دقیق کردی، شما حداقل یک تحقیق رو زیر نظر یه استاد راهنمایی که خودش تو عرصه مقاله نویسی و روش پژوهش کار کرده باشه، بلکه یه مقاله رو بتونید زیر نظر او بنویسید به اتمام برسونید، یه کار دستتون میاد سال بعد راحت میتونید بنویسید. نشد عرض میکنم اونتا خود یه الان چون اینجوریه دیگه، هر بچه همه کوی پسته دیگه، مقاله از اینترنت برمیدارن و میدن به اینا و آره. حالا یه تعاملی کنید فردا انشالله یا فردا یا پس فردا انشالله چرا من گفتم اگه دوستان خودشون پیشنهاد دارن بگن، بعد منم اگه شد یه 10-15 تا موضوع میگم، چش 10-15 تا موضوع میگم بعد جلسه بعد خب پس برای جلسه بعد انشالله یه فکری کنید بیارید، من یه چند تا مقاله هم انشالله چند تا موضوع هم انشالله میگم بس.
چند تا من اینجوری بعد اصول داشته باشه مصاحبه
یه مرتبط به اصول بشه دیگه. نه حالا لازمی صد من عناوینی که تو اصول بحث شده ارتباط داشته باشه که فرق میکنه. مثلا اینکه کلی اصول رو بردارید، مثلا نقش اصول در استنباط، نقش اصول در تحول علوم انسانی، نقش اصول در تمدن سازی، چه میدونم فرض فرمایید مثلا آره مثلا نقش اصول فقه تو فقه عبد، مثلا نقش اصول تو تفسیر، دقیق کرد اینا رو میتونید بردارید. اگه نه نشد اینا دیدید سخته، اگه دیدید اینا سخته نمیتونید، مثلا یه جزئی از خود بحث اصول بردارید. یا مثلا یه اصول یه قاعده اصول رو تطبیقش رو تو فقه بدید بردارید. مثلا فرض فرمایید یه قاعده خاص مثلا ملازم مثلا تو فقه، تو فقه موجود، تا حالا چند نفر مثلا قاعده ملازمه رو واقعا تو فقه ازش استنباط حکم کرده؟ یه کار تتبعی فقهی میخواد، فقط بین رشته میشه دیگه اصول و فقه میشه. و همینطور دیگه مثلا تاریخ اصول، مثلا فرض کن اصول در مکتب نجف، اصول تو مکتب اصفهان، جایگاه و ویژگی های مثلا اصولی مکتب قم، تفکر چی شد؟ مثلا آره چالش بین اخباری ها و اصول چی بوده اصلا، دعواشون سر چی بوده، یکی بره مثلا در بیاره اینا. اینا رو میشه بس اون چند جلسه اول سال که یه جور تاریخ تطور فقه و اصول داشتیم بحث میکردیم، اون خیلی میتونه کمکتون بود. خیلی کلیه ها یه خورده ریزش کن، کلی برداشتی که راحت بنویس حقیقت مزه رنجبه. آره بله آره میدونم، بله این تیترا خیلی کلیه و غلطه، تا جایی که ممکنه بعد مسئله محور برید شده، یعنی یک سوال، یک سوالی رو واقعا طریقتون حل کنه. آره تیتر رو کلی برمیدارید بردارید اشکالی نداره، عنوان دیگه، ولی تو درک و پژوهشتون واقعا دقیقتون این باشه که اینو خورد کنید، تبدیلش کنید به مسئله، دقیقه چه داشت و اون یک سوال رو بتونید حل کنید. الان لازم نداره یک دو تا سوال سه تا سوال، اما بالاخره به حل سوال برسه، یعنی پژوهش واقعا نتیجه علمی داشته باشه که آقا من یک سوال و مسئله رو واقعا تونستم حلش کنم. حالا عنوان وقتی ترجیح میذارید بذارید عنوان دست خودتون، البته اونا نوعا توصیه میکنن که همون مسئله بشه عنوان، مسئله به صورت اخباری بشه عنوان، به صورت انشاییش بشه مسئله خودتون، قرار که نوعا توصیهشون اینه. حالا میگم تیتر و عنوان دست خودتونه، ولی تو روند پژوهش حتما سعی کنید که این عنوان کلی رو خورد کنید به یه سوال. مثلا فرض کنید وقتی مثال میگم
بعض شما همین اعتباری یافته موضوع کلیه، مثلا تحقیقتون در نظر گرفتید اینو توی بارش فکری قرار بدید،
یعنی مثلا فرض فهمت بیاد بگید آقا
این اعتباری ها شد موضوع کلیه من علمه. خب این چند تا مسئله حتی اینا خوردش کنم، مثلا بگید اعتباری در اصول، اعتباری در اصول فقه شد مسئله کلی من. خب سوال بگیم مثلا اولش چیستی شد چیست خود این یه مقاله است تا کلن اعتباریات در اصول وقتی میگن چند تا اصطلاح داریم کدوم معنا منظور شده، خود این یه پژوهش 20 صفحه توش در میاد دقیق کرد چه بزرگ دیگه. مثلا اعتباریات چه ارتباطی با حقایق داره مثلا دیگه نمیدونم، حالا بس بردشه حالا ببینیم جلو بر مثلا سوال بیدیم
مشروعیت
چیش؟
مشروعیت هم
اعتباری
ملاک اعتبار اعتباری
هست. مثلا فرض کنید ملاک صحت و سوق در اعتباری دیگه دیگه مثلا را سیر تطور مفهوم اعتباری در اصول دیگه معتبر اعتبارات اصولی کیست دیگه
نقش آفرین، نقش اعتباریات در اصول فقه دیگه
از جواب استاد دیگه
متوجه نه دیگه قلم رو اعتبار دیگه میشه این سه تا تعبیر هم میشه. من حالا مثلا فرض کنم که حقیقی یا اعتباری بودن فقه، حقیقی یا اعتباری بودن قضایای اصول دیگر نقش عرف، نقش عرف در اعتباریات خلق مطلب یا اصول دیگر
اعتباری
توهم هست که همچه حالا این بحث میشه دیگه. خب همین ها دیگه نه اینکه همه شده میخوایم بحث کنیم که دیگه توی این بارش فکری یکیش رو حل کنید. یکیش
بارشی
فکری جمعی مقدمش
میشه
ترکی
در طول
نیاز داشته باشه. از من باقتر رو گفتم اون نیازه رو بخاطر گفتم این وقتی نیازه رو پیدا کردید که آقا باید بنویسم یا باید تحقیق پژوهش بکنم. خب روند تحقیق پژوهش این شکلی میشه دیگه که شما یه موضوع کلی که بذارتون میرسه در واقع نسبت بهش پیدا بکنید، اولین مرحلهش اینه که اینو خوردش کنید به تعداد مسائل ریز، حتی از اینا هم ریزتر و حالا خیلی کلیه، خود اینا کلی میتونه دوباره جزئی تر و ریزتر بشه. وقت یک سوال قشنگ میشه مجهول شما و پژوهش شما برای حل اون مجهول است. و قشنگ دیگه میدونید مبادی بحثتون کجاست، مقدمات چی نیاز دارید، استدلالتون دقیقا چجور باید صورت بگیره و نتیجتون چجور باید به دست بیاره. روشش هم پیدا میکنید، روشش هم پیدا میکنید. ولی وقتی همینجور کلی میشه سنبل میکنیم میره دیگه، یعنی خودمون هم نمیدونیم دنبال چی هستیم، درسته؟ هیچ مشخص نیست. هرچی پیدا کردیم در مورد این موضوع رو سعی میکنیم یه جوری بگنجونیم تو تحقیق، نمیگنجه، میزنه بیرون. یه چیزی داشت و چیزی از توش در نمیاد. چرا من گفتم شما سوال چی بدونستم همین نرسم منشه اختلاف بین
رستمی
چرا آی رستمی آشوه چی شد؟ اعتباریت چی شد؟ بله بفرم بفرم سهگین ها باشه آقای افتخاری نقشه جان اینو بعدا بایدم ضرورتی دارم بعدا پوش میکنیم چرا چطور نقش زبان و مکان در نقش زمان و مکان در همینجا صبح نگه نبود آه برای فردا صبح میگم هم بگم بعد رو تمیش
یه سوال مثلا تو دانشگاه بعد از 4 سال یه موقعی ممهد میشن تو موالات مختلفی استاد و مستاد یک سال وقت میذارم روی پروژه تحقیقاتی که بعدا مثلا تو ارشد و اینا میشه یک ترم کلا میکارم فقط دارم کارنامه کار میکنم بعد اون نتیجه میشه واقعا یه تجربه هم داشت حتی متعمدی استخونمندیش واقعا قویه بعد ما اگه بخوایم اینجوری کار بکنیم یعنی به اونجا برسیم خب نباید هر سال دو تا ترم بدم
لوازم اجراشو قبول دارم لوازم اجراشو قبول دارم بعد داره اجرا میشه متأسفانه تو دانشگاه اینجوری نیست یعنی تو دانشگاه هر استاد برای هر دو واحد درسی یه تحقیق میگیره نه اون بعضیشون دیگه استادا میپیچونن بعضی دیگه است ولی برای هر درس دو واحدی تو دانشگاه هم 5 نمره تا 8 نمره تحقیقه
یعنی شما امتحان کتبیتون هم به خاطر استاد دیگه، بعضیا از 14 نمره چیز میدن، 14 نمره سوال میدن، بعضی از 12 نمره سوال میدن، بعضی از 15 نمره، بیشتر دیگه نداری. یعنی 20 نمره نمیتونه استاد سوال بده درس دوباره. یه واردی یا چرا یه واردی خیلی مشکله. درس دوباره معمولا اینجوریه. اون وقت 5 نمرهش میشه تحت کلاسی مثلا فرض کنید، یه نمره دو نمره مثلا فرض کن برای اون کار کلاسی مثلا فرض کن یه بسته به استاد دیگه میتونه اینو خورد کنه تقسیم کنه. خب منتها همه درس‌های دو واحدیشون هم باز اینا تحقیق دارن. حالا اینکه تحقیق و بعضیا مثلا فرض کن پروژه های استادو تکمیل میکنن، مثلا یه فصل کتابمو تو بنویس و اون فصل کتابشو بنویسه بدون اینکه اصلا اسمی از دانشجو بیاد به اسم خودش چاپ کنه میره استاد دیگه حل میده. فعلا هم حتما کسی که زور داره و یا اینکه نه واقعا استادایی که دلسوزترن واقعا به اسم خود همون دانشجوه مقاله چاپ میشه، حالا یا علمی ترویجی یا علمی پژوهشی. اگر این پژوهشی باشه حتما باید اسم استادم بیاد کنارش، یعنی استاد و دانشجو مشترکاً یه مقاله رو چاپ میکنن. در واقع بذار مثلا شما توی سه واحد چهار واحد مثلا چهار ترم یا سه ترم ارشد حداقل یه 5 تا 6 تا مقاله باید نوشته باشی که اتفاقا همونا زمینه نوشتن اون پایان نامه تو فراهم میکنه. یعنی دیگه تو پایان نامه نویسی، تو پایان نامه نویسی دیگه گنگ نیستی که نمیدونی اصلا چی کار کنن. طلبه ما تو پایان نامه معمولا گیرن، یعنی پایان نامه ها رو برید نها کنید تو بوزن پایان نامه هایی که داوری شده و نمره گرفته فاجعه است. حالا چقدر از طلبه ها کلن اقدام نمی کنن به پایان نامه نوشتن بماند، یا اونایی که اقدام میکنن چند بار این رد میشه و ویرایش میشه و بالا پایین میشه تا مثلا در حد یه 14 قبولی بگیره دیگه اینم بمونه. نوعا تو نوشتنا واقعا ضعیفه دیگه. آره این زد تو تمام کنی ببین بسم الله الرحمن الرحیم. زد خاص، زد خاص، من زد تو تمام میکنم نمیتونم هر جور دیگه خودتون راحت. چرا چرا اینو میشه پیشنهاد بدید؟ شاید از طرف مرکز هم فکر نمی‌کنم ایراد داشته باشه. چی؟ از طرف مرکز ایراد نداره ولی چون اجراش اینجا تو مدرسه سخته شاید از اون باشه. ولی پیشنهادشو بدید شاید قبولم بکنه. نمی‌دونم. مثلا دو نفر سه نفر یکی بنویسید. تحقیق گروهی بشه. حالا این صورت کنم بعد هم شاید قبول بشه. من این زد رو تمام کنم چه؟ المسئله تو ثانی از زد خواست بعد. از زد خواست. زد هم تقریبا تمام شد. گفتم آه هیچ جوره امر به شیخ مقتضی و دال یا ملازمه با نهی از ضد عامش نیست. خب ضد خاص دیگه راحته. چرا؟ چون ضد خاص مبتنی بر قبول ضد عامه. یعنی تو باید قبول بکنی که امر به شیء نهی از ضد عام رو داره. حالا بعد بریم ببینیم به اون فعل وجودی معاند هم نهی تعلق میگیره یا نمیگه. یعنی شما اصل نهی نسبت به ترک مأمور به رو قبول کردی، حالا تو پله بعدش میای میگی آره چون من مشغول میشم به نماز به جای ازاله نجاست، چون مشغول میشم به نماز به جای ازاله نجاست، این مشغول شدن من به نماز چیه؟ یا ملازم با ترک یا مقدمه ترک. که اینجا دو تا مسلک به وجود میاد، مسلک مقدمیت یا مسلک تلازم. بعضیا گفتن ضد خاص مقدمه ضد عام میشه، از باب مقدمه حرام حرام میشه، از باب مقدمه حرام حرام میشه. یعنی شما نماز که میخونی ترک چی میگن ازاله نجاست محسوب نمیشه، اما مقدمه ترک ازاله هست. چون ترک ازاله حرامه، نمازی که مقدمه ترک ازاله است هم میشه حرام، چون مقدمه حرام حرامه. بعضی با مسلک مقدمیت اینجا خواستن درست کنن، بعضی با مسلک تلازم که بابا اشتغال به نماز ملازم با ترک ازاله نجاسته و وقتی یک چیز ملازمش بشه حرام درست شد، ملازم دیگرش هم میشه حرام. تلازم بین دوتا حرمت تصویر کردن که چون ترک ازاله حرام است و از اون طرف هم
اشتغال به نماز ملازم با ترک ازاله است، با مسلک تلازم این دوتا کار کردن و گفتن که خلاصه ضد خواستم حرامه. خب آقای سبحانی یه اشکال مبنایی داره که ما اصلا حرمت ضد عام رو نپذیرفتیم، چه برسه به مقدمش یا ملازمش. این مبنایی. تازه تو بنا هم اگه بنیم معلوم نیست مقدمه حرام حرام باشه. تو این همه تو مقدمه واجب بحث کردیم که آقا لغو جل نمیشه، حرمت جل نمیشه. تو مقدمه حرام هم همینجوری دیگه. درست شد؟ پس مقدمه حرام حرام نیست و ثانیاً اون ملازمه اگه با مسلک تلازم هم بخوایم بریم جلو، کی گفته احکام متلازمین لزوماً یکیه؟ متلازمین چون حکماشون اعتباری است تابع مصلحت و اقتضاست. اگه شعار مصلحت بدونه متلازم رو حکم میده، اگه مصلحت ندونه حکم نمیده. یه چیزی شو لذا
پس اگه عام رو قبول کنه دیگه نمیشه خاصا رو نکنه.
نه نه چرا، همون داریم میگیم دیگه، میگیم حتی اگر عام رو هم قبول کردید و گفتید که آقا ضد عام حرام است، مقدمه حرام حرام نیست. لذا ضد خاص که مقدمه ترک بود حرام نیست. یا وقتی متلازم به واسطه که تلازم خواستید بری جلو، چون ضد عام حرامه حتما باید متلازم وجودش که ضد خاص باشه حرام باشه، هم باز معلوم نیست، چون متلازمین لزوما حکم اعتباریشون یکی نمیشه. اون که مبنایی میشه. آره پس مبنا ضد خاص حرام نیست کلا، چون ضد عام حرام است. برفرض اگر ضد عام حرام هم باشه، باز حرمت ضد خاص در نمیاد، چون یا از طریق مقدمه حرام حرام است شما میخوای ضد خاص رو حرام کنی، یا از طریق اینکه این دوتا با هم متلازمن و حکم احد متلازمین باید عین حکم دیگری باشه، هر دوش غلطه. بابا ضد عام حرام، ضد خاص آره ازال نجاستی، ترک ازال نجاست میشه حرام. خب حالا سوال اینه که چون نماز مقدمه ترک ازاله است، ترک ازاله نجاسته، اینم میشه حرام؟ ما گفتیم نه، مقدمه حرام حرام نیست، چون مقدمه واجب واجب نبود دیگه. پس بس که مقدمیت پرید. مسلک تلازم چی؟ که بگیم آقا ترک ازاله نجاست ملازم با نماز، یعنی نماز ملازم با ترک ازاله است، چون ترک ازاله حرامه پس بعد حتما نمازم حرام باشه. اینم گفتیم اینجور نیست، با اینکه اینا تلازم وجودی دارند، تلازم حقیقی دارند، اما قرار نیست هر دو چیزی که با هم تلازم حقیقی دارند حکم اعتباریشون یکی بشه. حکم اعتباریه، دیروز توضیح دادیم وجوب حرمت اینا اعتبار میخواد، اعتبار اقتضا میخواد، مسائل مفاسد میخواد، دقیق کردید بعد بره تو به اعتبار جلب بشه. معلوم نیست وقتی یه متلازمی رو شعار جلب کرد حتما باید اون یکی لازم وجودیش هم شعار جلب کرده باشه. گفت شد و شد لذا باز ضد خاص هم میپره دیگه. حل متنش دیگه حالا بود فرضش رو بکنیم و صلی الله علیه و آله. تمام کردم دیگه، تمام تمام شد بعد دیگه چیزی نیست، بعد تو خودت من میتونی
کجا ما الان اگه بخوایم یه تحقیق بنویسیم مثلا تحقیق باشه یه سال طول بکشه، واقعا
یک سال چی بشه؟
یه سال مثلا قشنگ طول بکشه،
ما رو یه ساجید
مثلا یه پایان نامه بشه. درست میتونیم مثلا صحبت کنیم باشون تا مثلا آخر سال نصفش رو تحویل بدیم به نصف همونی که آماده کردیم.
اینو قبول میکنم
چون اصلا اون رو نمیدونم. مثلا من بگم آقا طریقم تا پایان ترم اول سال دیگه هست. آجا
تعطیلشو بگو دیگه بهم
اصول لفظی.
اینو بازی خود ریسترش کن دیگه، یعنی نقش اصول لفظی در استنباط یا تعداد اصول لفظی.
این بود نقش خودم جواب نمیزن اشکال نداره آجا.
نه نه مشکل نیست، هفت
صحیح و هم عمرانی
علی هم
باز قبلی کردن
باز این هم ازش کنید بهتر
آن عمرانی
مسئله تونی کجا؟
عمرانی
عمرانی
عمرانی هم
بچه بگیم آجا این بحث عرض